بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و یجوز الافاضت قبل الفجر للمرأه والخائفه والصبیه مطلقا. بحث ما در مشعره. مشعر یک وقوف رکنی اختیاری داره، چه اون من الفجر الى طلوع الشمس. اما گفتیم عمدن هم فردی قبل از فجر کوچ کنه از مشعر، استراری اول پیش میاد، البته به شرط اینکه به نیت وقوف در مشعر در شب باشد، یعنی این رکنش انگار تغییر مییابد. اما چون عمدن این اتفاق افتاده باید گوسفند بده. الان در این مسئله میخواد بگه بعضی ها اصلا جایزه، گوسفندم لازم نیست، از لحاظ حکم تکلیفی هم جایزه. اونجا هم گناه بود و هم کفاره بود، ولیکن حدش باطل نمیشد. اینجا نه گناه هست نه کفاره داره. برای تعدادی از افراد این گونه است: زن شب وقوف در مشعر میکنه، اون وقوف در مشعرش وقوف رکنی استراری است، عوض وقوف رکنی اختیار است، استراری اول بهش میشه. همون شب یه مقدار میمونه، 10 دقیقه 15 دقیقه زنها رو در مشعر نجه میدارن، بعد میبرن منا. حتی شبانه هم منا میرن سنجشون رو میزنن. با اینکه عمل سنج زدن روز است، برای این افراد ذوالعذر شب هم میشه، چه آرام باشه ازدحام نباشه بتونن راحت سنجشون رو بزنن. پس یجوز الافاضه قبل الفجر، جایزه کوچ قبل از فجر. برای چه کسی جایزه؟ للمرأه یک، والخائف اونی که میترسه از ازدحام، بل کل مسترین. اصلا نه، بحث ترس هم نیست، هر مستری، مثلا چر راعی، یک نفر چوپانه میخواد گوسفنداشو در منا بفروشه. خب اگر همراه حجاج بخواد جله گوسفندو ببره، چه نمیتونه برسه به اونها بفروشه، باید زودتر از اونها بره در محل مستقر بشه. اینا چه میان برای قربانی و از این گوسفند میخوام بخرن، این آماده باشه. بل رایی، اینم یعنی استرار حساب میشه. ول مریض، همچنین کسی که مریض زیاد نمیتونه در مشعر با اون وضعیت بمونه، در مشعر امکانات زیادی نیست. و سبی و بچه هم مطلقا، بچه مطلقا یعنی لزومی نداره بچه عذر داشته باشه، عذر بدون عذر. اون غیر از زن، اون یکی ها بالغین، باید مردان بالغ باید یک استراری داشته باشد، ولو استرار عرفی، مثلا برای فروش گوسفند. اما این بچه هیچ استرار لزوم ندارد. و رفیق المرأه، همراه زن، اینم ولو خودش مستر نیست، یک زنی است، پیرزن، تنهایی نمیتونه رتق و فتق زنده امورات خودش انجام بده، باید کسی همراهش باشه. اون همراه هم شبانه میتونه با اون زن از مشعر بره منا. من غیر جبرن، بدون این چه جبران لازم داشته باشه. جبران چیه؟
شاد.
اون لازم نداره، البته همراه با نیت وقوف در شب. و لا یخفا عن نزالش مع نیت الوقوف لیلن، و الا لیلن وقوف رکنی نیت نکنن نمیشه، باید وقوف در مشعر رو نیت کنن تا تب تبدیل بشه. چما نبه علی، چنان شهید اولم فرمود به ایجابی ان نیت له عند وصولی، چه واجب کرد شهید اول نیت برای وقوف در مشعر رو وقتی رسید به مشعر. اونجا اولش فرمود چه وقتی مشعر میرسه باید نیت وقوف کند. بله، بنیه، کلمه بنیه است با در اون سمه یفیز و بعد غروب شمس مقتصدن فی سیره دائیان ازا بلغ الکسیب الاحمر بنیه. خب
یعنی باید اینجا داره
نشاره میکنه
نیتش باید مشتمل بر فاصله
طلوع فجر تا نه نیت وقوف در مشعر کافیه دیگه، من وقوف در مشعر میکنم بعد. و حد المشعر، خب مشعر به کجا میگن؟ قدیم دیگه خب نقشه هوایی نبود چه مثلا فلان درجه فلان مقدار، همین با سرزمین های اطرافش نقشه رو میگفتن، میگفتن مثلا سمت راستش میرسه به اون فلان سرزمین، سمت چپش میرسه فلان. ما بین الحیاز، یه منطقه به نام حیاز، اونجا آبهای حوضچه های زیادی هست. و معزم مسناست، اما اینجا محله، اسم محله. دو تا کوه هست، یک باریچی بین این دو کوه هست، از اون باریچی خارج بشی به طرف مکه میرسی به مشعر. معزمین اون راه دو تا کوه رو میگن، وسط کوه رو. بالحمز ساکنه معزمین، ثم کسر زائل معجمه، معجمه یعنی نقطه دار، مقابل محمله، محمله یعنی بدون نقطه. و هو طریق و زیگ بین الجبله، اون راه باریچ بین دو کوه. این از مشعر نیست، از طرف عرفه چه میایی رسیدی بین این دو کوه، چه یک راه باریچیه، به اون راه باریچ میگن معزمین، به خود اون راه. از اونجا خارج شدی میشه مشعر. و وادی محصر، از طرف منا هم وادی محصره، یعنی بین مشعر و منا یک وادی هست فاصله انداخت، اون وادی محصر. این طوریه دیگه، مکه، منا، وادی محصر، مشعر. و هو طرف منا، این وادی محصر از طرف مناست، اون معزمین از طرف عرفه است. فلا واسطه بین المشعر و المنا، پس واسطه بین مشعر و منا نیست، فقط واسطه چیه؟ اون وادی محصره. اینجا منظور واسطه نیست، یه مقدار ظاهرش درست نیست، چون وادی محصر خارج از مناست و خارج از مشعره. این مرادش این است غیر از وادی محصر واسطه ای نیست، و الا وادی محصر نه از مشعر حساب میشه نه از منا. در کتاب من این حاشیه هست، لا یخفا ان ظاهره ینافی ما تقدم من، ظاهر عبارت منافات داره حتی با کلمات شهید اول در قبل، چون اونجا گفته بود و هو حد منا الى جهت عرفه، وادی محصر رو حد منا، یعنی حدم خارج از محدوده، یعنی اینا از عرفه نیستن، ولی اینجا طوری بیان میکنه که انگار این وادی محصر جزء عرفه است، با اینکه این طوری نیست. باید اینطوری معنا کنیم، فلا واسطه بین المشعر و المنا بدو غیر از محصر. خب یه بحث دیگر اینجا مطرحه، در مشعر مستحب انسان سنجریزه های رمی جمراتشو جمع‌آوری کنه، چند تا انسان سنج پرتاب میکنه به این ستون ها؟ الان البته ستون نیست، قبلا اینطوری ستون بود. ببینید همین سه تا ستون رو نگاه کنید، قبلا اینطوری بود. البته یه مقدار از این چیز بود، پهنایش بیشتر بود، مثلا چهار برابر پهنایی داشت. الان دیوار 25 متری. یعنی اون عوض این ستون اون دیوار رو نگاه کن. به خاطر اینکه اذیت نشه حجاج، خب یه وقت 3 میلیون میاد اونو بزنه. خب عوض او خودشونو میزدن. و هر سال افرادی میمرد دیگه اونجا. چون راه هم طوری بود که اونا که میرفتن همون راه برمیگشتن. این طوری بود. یعنی آدم ها تو در تو بودن. یکی برمیگشت یکی میومد. الان دیوار درست کردن، از یک مسیری میره، از اون مسیر هم خارج میشه، بر نمیگرده دیگه. این از جنبه سلامت جان مهمه. اما فقها اینجا اختلاف هایی دارن که مثلا اون موقع ستون بود الان دیواره، میشه تمام این دیوار رو سنج پرتاب کرد یا نه فقط اون وسط ستونم مثلا در وسط قرار گرفته، آیا وسط این دیوار رو باید بزنیم، بازم آیا ستون رو باید بزنیم؟ یه مسئله الان اینطوری مطرح شده. بعد الان 3 طبقه کردن، یا اشتباه نکنم نه بیش از هم 5 طبقه است. یعنی غیر از طبقات بعدی هم هست، هر کس میخواد دوست داره بره در آسمان شیطان رو بزن. این همه جا هم اینطوری دیوار درست کردن. البته فقهای ما اونا رو قبول ندارن، طبقات بعدی رو. در هر حال این یه بحثایی سه الان مطرح میگه یستحب و التقاط و حسل جمار منهو، سنجریزه های جمرات رو مستحب به انسان التقاط کنه، جمع‌آوری کنه، پیدا کنه. من ها یعنی من المشعر. خب چرا مستحبه؟ استدلالش این است که هر مکانی یه تحیتی داره. تحیت مسجد نمازه، تحیت مسجد الحرام طواف، برای بعضی ها نماز. تحییت منا، وقتی به منا وارد شدی تحییتش زدن سنج به جمرات. شما اگر در مشعر جمع‌آوری نکنی مجبوری قبل از اینکه پرتاب سنج کنی باید چکار کنی؟ سنج جمع‌آوری کنی. به همه خاطر، به خاطر اینکه به تحییت منا عمل کنی، سنجه ها رو در مشعر جمع‌آوری میکنن، چه در اونجا دیگه اولین کارت، چون وقتی منا وارد میشی اولین عمل واجبی منا رمی جمره است. لأن الرمی تحیت لموضعه، چون رمی تحیت است برای موضع الرمی. منظور از موضع الرمی چیه؟ منا. خب این استدلالشون کرده دیگه. خب چما مره، چنانچه اینو در کتاب الصلات خوندیم، یعنی این مسئله در کتاب الصلات است. فیم بقی التقاطو من المشعر، سزاوار است این سنجه ها رو از مشعر جمع کنه. لالا یشتغل اند قدومهی به غیره، تا وقتی به محل الرمی، قدومی یعنی قدوم موضع الرمی، وقتی به منا وارد میشه مشغول به کار دیگری نشه، به غیر رمی، فقط کارش چی باشه؟ پرتاب سنج باشه. با مسلح بیاد منا، با خشاب پر. خب چند تا سنج ریزه باید جمع کنه؟ میشه 70 تا. البته بیشترم جمع کنه خوبه، چون 70 تا سنجریزه رو باید بزنه. بعضی وقتا ممکنه گم بشه، ممکنه یکی، بعضیا واجب میدونن به ستون بخوره، اون موقع دیگه دیوار نبود چه، بعضی هم ممکنه به ستون نخوره، حداقلش 70 تا، اگر تیرانداز خوبی 70 تا. میدونید 7 تا روز اول عید قربان، 21 تا روزهای بعد. البته برای بعضی ها دو روزه، اکثرا اوتاج دو روزه، 21 میشه 42، 7 تا میشه 49. اما برای بعضی ها غیر از این 49 روز سوم هم باید اونجا باشن، یعنی غیر از دو روز بیتوته باید سه روز بیتوته کنن. میخونیم برای مثلا اون فردی که قبل از غروب از منا خارج نشه، میدونید چه ظهر دوازدهم دیگه اعمال منا تمام میشه، ظهر دوازدهم قبل از ظهر نمیشه از منا خارج بشه، اما زوال ظهر شد از منا خارج میشه. این صبر کنه غروب بشه، از منا خارج نشه غروب بشه، این باید اون شبو بمونه دیگه، بعد غروب نمیتونه از منا خارج بشه، اون شب میمونه، صبح فرداش باید 21 تا سر بزنه برای هر ستون 7. پس برای بعضیا یه روز موندن هم هست غیر از اون دوتا، یکیش اینه، یکیش مثلا کفاره جماع فی بعض الحالات چه خواهیم خوند، باید یه روز بیتوته در منا اضافه انجام بده. در هر حال برای بعضیا سه روز بیتوته در منا واجبه، اما متعارف حجاج دو روز. اون سه روز حساب کنیم میشه 70 تا سرج، سه تا 21، اون سه روز باید 21 تا، یکی هم 7 تا روز اول برای یک ستونه چه توضیح میدیم در اعمال منا. خب و هو سبعون حساتا، این 70 تا سنج. خب میشه چرا هو گفتی آخه؟ هو ضمیرش به کجا برمیگرده؟ اگر به حسا برگرده، حسا جمع حساته مؤنثه، میشه به ملقوت برمیگرده، معنا اون ملقوت یعنی چه؟ جمع شده. ذکر از ضمیر لعودهی علی الملقوت، ضمیر مذکر شده، یعنی منظور هو اومردن، هو سبود، چون برمیگرده به ملقوت. خب ملقوت از کجا پیدا شد؟ المدلول علیه بالالتقاط، چون گفت یستحب با التقاط، چه دلالت بر این میکنه کلمه التقاط. خب ولو التقط از ید منها احتیاطا حذرن من سقوط بعضها و عدم اصابتی فلا بعضه، اگر بیشتر از این 70 تا هم جمع‌آوری کرد از باب احتیاط، مثلا به خاطر اینکه خودشو حفظ کنه دیگه اونجا دنبال سنج نباشه، از سقوط بعضی از این سنجا، بعضی از این سنجا ممکنه مثلا گم شده باشد، یا عدم اصابتی، بعضی از این سنجا به ستون اصابت نکنه، اون وقت ولو التقط اذیت فلا بعضه، مشکلی نداره. نکته بعدی این است که اون وادی محصر رو باید با هروله بره. این لغت هروله مثل رمل، قبلا گفتیم یه رمل داریم، در کجا رمل مستحب بود؟ شیخ طوسی در طواف میگفت، شیخ طوسی در کجا میگفت؟ در طواف، در اون چهارتا یا ستا اون شوتهای اول رمل رو مستحب میدونست. اما هر وله مثل رمله، بعضی ها گفتن که در رمل انسان با سرعت میره ولی قدمهاش اینطوریه، یعنی گامهاشو کوچش برمیده، اینطوری بر نمیداره، ولی در هر وله فرق نمی کنه، اهم از این است که گامشو کوچش برداره یا گامشو بزرگ چیز میکنه، هر وله اینطوری میره، نه به دویدنه نه به آرام رفتن، این هروله نیست، اون دمیده هم نیست، این طوری بیاد چه؟ این اونجا هروله. در سعیم بین صفا و مروه یه منطقه ای است، اونجا هم هروله مستحبه. میدونید صفا و مروه یک جایی است
این صفا و مروه 420 متره، مشرف به مسجد الحرامه. اینجا رو هاجر سعی کرده، به دنبال آب بود برای اسماعیل. اسماعیل هم کنار کعبه نشسته بود. اینجا چه میرفت فکر میکرد اینجا آب، میرفت میدید چه سراب، بعد دوباره برمیچشت. هفت بار این تکرار شده برای هاجر. یه منطقه ای هست اینجا، اینجا یه مقدار پایینه، اون موقع از اینجا دیگه اسماعیل رو نمیدید، اون قسمت های دیگه اسماعیل رو میدید و میرفت. اینجا رو حروله میچرد، زود میرفت چه اینجا رو رد بشه بازم اسماعیل رو ببینه. همین خاطر در شریعت ما هم همین یاداوری این سنت هاجر به عنوان مستحبی اومده. اونجا هم حروله هست. میفرماید ول حروله و هی الاسرا فوق المش و دون العدو، به سرعت رفتنه اما زیادتر از راه معمولی، راه رفتن معمولی، مشی یعنی راه رفتن معمولی، و کمتر از دویدن، عدو یعنی دویدن. چر رمل مثل رمل، عرض کردم رمل یه مقدار با این در شبیه همن اما فرقش رو توضیح دادم اینجا خدمتتون. فی وادی محسر، این در وادی محسر باید اینطوری بره، چه خلاصه اونجا بوی عذاب میاد. البته للماشی و راکب، هم برای کسی که پیاده است هم برای کسی که سوار است. خب سواره چه جور حروله کنه؟ میگه اینم حیوانش رو حرکت میده، فیحرک دابته، این راکب حیوانش رو حرکت میده. خب این وادی محسر گدروها مئت و زراعن و مئت و خطفتن، این وادی محسر مساحتش 100 زرا چی میشه 50 متر یا 100 قدمه. و استحبابها مؤکدون، این استحباب حروله خیلی تأکید شده در اون وادی محسر، یعنی انسان وقتی از مشعر میره به طرف منا با حروله بره در اینجا. حتی لو نسیه ها رجعیلا، حتی اگر فراموش شد حروله را داخل منا شد برگرده حروله کنه بره منا. و این وصله الی مکه، حتی روایت اینه حتی اگر به مکه هم برسه، یعنی اعمال منا رو انجام بده در مکه هم باشه، برگرده یه حروله اینجا بکنه. دائیان حالت الحروله بالمرسوم، در اون حال حروله دعا به اون مرسوم، یعنی اونی که وارد شده از ائمه، اون دعاها رو انجام بده. و هو اللهم سلم عهدی و اقبل توبتی و اجب دعوتی و اخلفنی فی ما ترکتو بعدی. عهدی یعنی چه سلم عهدی؟ یا به معنای عهد حجمه، چه من با تو عهد حج بستم، لبیک گفتم به تو. میدونید چه حضرت ابراهیم وقتی اعلان کرد بیایید مکه، اونایی که بعدن حج توفیق پیدا میکنن اونا لبیک گفتن، اون عهد رو گفتن اونجا. خدا اون عهدی که من به تو راجع به اومدن به حج بستم، سالم این عهدم رو توفیق بده انجام بدم. بعضی ها این عهد رو به معنای عالم زر معنا می کنند، که من عهد ایمان بستم، تو رب به منی، توفیق بده این ربوبیت تو رو در زندگیم کاملا رعایت کنم. پس عهدی یا به معنای اون ریشه است، عهد ربوبیت، قبول ربوبیت، یا به معنای شاخه های از اون ریشه است، مثلا عهد اومدن به حد. خب القول فی مناسک منا، مناسک منا خب مشعر شب عید قربان بودیم، الان روز عید قربانه. روز عید قربان اولین کاری که انجام میده میره اون ستون آخری رو 7 سنگ میزنه. 3 ستون هست مثل اینجا، مثل این کلاس 3 ستون. اون ستون اینا میگن ستون جمره اولا، جمره وستا، جمره عقبا یا جمره عقبه. خب این اول آخر به چه میزانی؟ معیارش نزدیک به مکه بودنه. آخرین ستون نزدیکترین مکان به مکه است. یعنی میدونید منا به مکه چسبیده دیگه. اصلا اون آخرین ستون در کوه، کوهی که اون طرفش مکه است. اولین روز بهش میگن شیطان بزرگ. اولین روز میره 7 اونو میزنه، دیگه هر 3 نمیزنه. میشه اول روز باید فرماندهشو زد، مغز رو خراب کرد، بعد اون هر 3 بعدن روزهای بعد تضعیف میکنی. اول روز باید زنج با اینطوری باشه. خب اولین عمل اینه. دومین عمل میاد قربانیه. سومین عمل حلق یا تکثیر. این 3 عمل رو میگن مناسک منا یوم عید القربا. ترتیبم باید رعایت بکنه ها، رمی، هدیه، بعد حلق. این 3 عمل. خب الان مثلا حاجی خودش قربانی نمیکنه، باید وایسته خبر قربانیش برسه، بهش بگن که فلانی قربانی تا انجام، حاجی نیابت میده، وکالت میده به اون قصاب هایی که مثلا از اینجا اعزام میشن یا اونجا هستن، اونا به وکالت از این حاجی معین قربانی انجام میدن. خب وقتی قربانی او انجام یافت، ذبح شد، بهش خبر میدن که تو میتوانی حلق کنی یا تکثیر کنی. این حلق و تکثیر کرد، خیلی از اعمالش دیگه خارج میشه از اون اعمال احرام، فقط میمونه بحث زن و بحث عطر. خیلی از کلن حلال میشه. به همین خاطر لباساشا در روز عید قربان حجاج لباساشون در میارن، لباس احرامشون همون لباس معمولی میپوشن، حمام میرن، ناخاشون رو میگیرن، بعض وقتا چیز اون چیه آرایش گاه هم میرن اونجا آرایشگاه های سیار. مثلا میبینی موهاش هم یه مقدار تنظیم میکنن. اینا دیگه حلال میشه همشون. الگولو فی مناسک منا جمع و منسک و اصله منسک یعنی عبادت، اصلش محل عبادت میشه چون اسم مکانه و هوال عبادت، چون موضع اون نسک نسک، نسک یعنی عبادت، نسک هم هست، نسک هم هست. ثم اطلق اسم المحل علی الحال. اینجا منظور مناسک منا یعنی اعمال منا، اطلاق شده اسم محل بر اونی که بر او حلول میکنه. در این منا قربانی حلول کرده، در این منا حلق حلول کرده، به اونها میگن مناسک. با اینجا نسکه مناس در حقیقت، مناسک منا نیست. ولو عبره به نسک کانه هو الحقیقه. اگر فقها عبره هم میتونیم بخونیم، یعنی شهید اول، عبره یعنی فقها، اگر تعبیر به نسک میشد این حقیقت میشد، یا اگر شهید اول عوض مناسک میگفت نسک این حقیقت میشد. خب منا میگه منا به کسر المیم والگسر. منا الف مکسوره داره، الف ممدوده نیست، مثل زهرا نیست بعد از الف همزه داشته باشه. اسم مذکرون، این اسم مذکره، چون الف مکسوره در یه جاهای علامت تعنیسه، مثلا مؤنث اسم تفصیل، اکبر کبرا، اصغر صغرا، همه جا علامت تعنیس نیست. مثلا اون دعا این دعوه بوده دعا شده، این علامت تعنیث نیست. اسم مذکر منصرف قاله الجوهری و جوز غیره تعنیسه. غیر جوهری گفته مؤنث هم امکان داره باشه، تجویز کردن یعنی منا مؤنث هم ممکنه باشه. سمی بهی المکان المخصوص، این کلمه منا مکان مخصوص تسمیه شده به منا، یعنی به اون منطقه میگم منا. چند تا استدلال شده در روایات ما چرا به این منطقه میگم منا. مرحوم شهید ثانی یک کشو آورده، لقول جبرائیل علیه السلام فی هل ابراهیم تمن علی رب چه ما شئت، چون جبرائیل در همین مکان به حضرت ابراهیم فرمود، چون اسماعیل رو در اون منا میخواست قربانی کنه دیگه، فرمود تمنه آرزو کن بر خدایت هرچه میخواهی، یعنی محل آرزوست. منا به معنای آرزو. بعضی هم میگن منا از امناء ریختن خون، امناء و دم، منا از امناء، چون در اینجا قربانی ذبح میکنن خونهای زیادی از حیوانات میریزه، همه خاطر گفتن منا. یک بعضی از کتب لغت از این باب گفته منا از امناء و دمه، ولی اینشون میگه منا از مناست یعنی آرزو. خب و مناسکها یوم النهر ثلاثتون، مناسک منا یعنی عبادات منا روز نهر، به این روز یوم النهر هم میگن. چرا نهر؟ یعنی شتر قربانی کردن، همون مثل ذبحه. چرا یوم النهر میگن؟ چون در اون روز شتر هم قربانی، روز قربانی است دیگه. یوم النهر سه تا عمل واجبه و هی رمی الجمرت العقبه، اون یکی پرتاب کردن سنج به اون ستون عقبی، آخرین ستون، التی هی اقرب الجمرات الثلاث الی مکه، نزدیکترین جمره سگانه است به مکه. اصلا حد مناست از اون جهت، یعنی مرز مناست، اصلا اون بعد منا میشه مکه، بعد اون ببخشید بعد اون سنج اون ستون جمره میشه مکه. حد منا از طرف مکه اصلا اون جمره عقبه است، مرزشه، درست در مرز میزنیم. ثم الذب ثم الحلق چم مرتبا چما ذکر، به ترتیبی چه ذکر شد. فلو اکس عمدن از اسم و اجزا، برعکس کنه مجزیه، حدش باطل نمیشه ولی گناه انجام داده، واجبش ترتیب است که رعایت کنه این ستا رو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.